أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بين اثنين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله. حضرت شادی ارواح طیب شهدا رو حضرت امام می گذشتگان ذوی الحقوق پدر مادرم معلمان و اساتیدمون. الفاتحه مع الصلوات. خب در داستان اولی که در لغت موران بود، وقتی که قطرات آبی بر اون شاخ نبات بود و موران نگاهی کردند و این سوال پیش اومد که منشأش از کجاست، مور متصرفی گفتش که وایسید که آفتاب بالا بیاد و تیز بشه تا مشخص بشه، وگرنه بالاخره مشخص نمیشه. باید ببینیم این انجذابش به کدوم سمت، جذبش به کدوم سمته، که هر شیئی دقیقت یرجع الی اصله، به سمت اصل خودش حرکت. یه نکته ای اولا که باید رمزگشایی بشود، وقتی که همحیثی نباشه تعیین تکلیف نمیشه. اینکه قرآن راجب مثلا منافقین اینجوری میگه که مذبذبین بین ذالک لا اله الا الله لا اله الا الله، اینا مذبذبن، نه این طرفن نه اون طرفن. این وقتی که تیز بشه بس به آفتاب تیز بشه، قرآن همینا رو میگه هم للکفر یومئذن اقرب من هم للایمان. در اون موقع است که وقتی میبینید که به اون سمت قش میکنه، هم للکفر یومئذن اقرب من هم للایمان. و یعنی وقتی که بحث داغ نباشه، به فضا داغ نباشه، میبینید که مؤمن مجاهد با اون کسی قبول نداره فی قلوبه مرده، این تفاوتش چندان دیده نمیشه. ولی وقتی که در پور داغها قرار میگیره، اینجوری میشه که بالاخره والله مخرج ما کنتم تکتمونه فی قلوبه مرض فزادهم الله مرضا. به هر جهت تنگ تکلیف میشه انسان که به سمت زمین استاغلتم الالعرض اخلد الالعرض، به سمت زمینه یا به سمت آسمانه و منشأ آسمانی داره، که اینجا عملا میخواد این رو بگوید. حالا با فصل بعدم باید ترکیب بشه این بس، این رو بگوید که خلاص منشأ انسان یه منشأ آسمانی داره، روح انسان یک منشأ آسمانی داره، به خصوص با فصل بعدی. این نکته ای که در انتها واقعا جای گفتنش هست، همیشه باید یادمون باشه ما به قربان شریعتی برویم که همیشه هم در عقیده و هم در عمل، یعنی هم در قرص الذین آمنو و عمل الصالحات، هم در ایمان هم در عمل صالح پاکه و انسان رو خیلی پاک و نورانی نگه میداره و نورانی میکنه. ببینید خود شریعت، شریعت به لحاظ اعتقادی انسان رو عقاید پاک میده، عقاید متناسب میده. یعنی کسی که خودش رو دست شریعت میده، عقایدش پاک میشه، اعمالش پاک میشه. نیا کنید شریعت رو، نیا کنید چقدر پاکه. یعنی هیچ نقطه ای تو شریعت شما پیدا نمیکنی که توش سیاهی و تباهی و مثلا، اصلا معلومه دیگه، شما نماز خوندنش پاکه، روزه گرفتنش پاکه، نگاه ها به نامحرم نکردنش پاکه، هر چقدر فرو میری تو مستحبات پاکه، طهارت موج میزنه توش. حتی شما عباداتش رو نگاه میکنید، حتی با پاکی نماز میخواید بخونید، طهارت داره، باید انسان با طهارت باشه. به محض اینکه طهارت انسان به هم میریزه، بالاخره یه فواصل مثلا طهارت حدثی برای انسان درست میشه، سریع یه نمازی پیش میاد که باید طهارت باز دوباره کسب کنه. خیلی مهمه. یه کسی خودشو در فضای شریعت وقتی ببینه پر از طهارت میشه، بعد عقایدش طاهر میشه، وضعیت جبر و اختیارش طاهر میشه، وضعیت ذهنش که توحید نبوت معاد. ببینید اینها و اساسا انقدر این طهارت جدیه تو فضای کار شریعت و قرآن که کنه یه کار بیشتر نداره برای بشر و اون طهارته و اون نورانی کردن اوه. و وقتی او رو طاهر و نورانی بکنه با مبدأ نور تناسب برقرار میشه، تناسب با مبدأ نور پیدا میشه، مبدأ نور که الله نور السماوات والارض. شما نگاه بکنید هر جا پای قرب الله پای طهارت وسطه. ببینید که اونجا میخواد بگه به اون حقایق مکنون در اون کتاب مکنون کی دست پیدا میکنه. اونجا میگه در حقیقت نول قرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسه الا المطهرون، مطهرون به اونجا دست پیدا میکنه چون که تناسب لازم داره. بعد اونجا بالاخره آدم پاک بشه تا بتونه با اون حقایق پاک و نورانی تماس برقرار بکنه، بعد موج رادیوش بگیره. خلاصه خب دیدید از یه کشوری میاد یه کشور دیگه، یه لحظه کافیه که اینترنتتون وصل باشه ساعتهای رو درست میکنه خودش. دیدید یعنی خودش تنظیم میکنه، همه چیز رو تنظیم میکنه. این باید اون تناسبه. وقتی آدم ممکنه مثلا فرض کنه یه گشت و گذاری در فضای اینترنت میکنه و در فضای اینستا میکنه، عدم طهارت معلومه، مثلا خودش میفهم، خودش میفهمه اصلا، نه اینکه لزومن داره کار خلاف میکنه، نه اصلا این گشت و گذارش هی میفهمه که این کار غیر طاهره داره میکنه. شما میبینید اون اسطوره های دین و استوانه های دین به طهارت، انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. اون نوری که الله نور السماوات والارض، ببینید در آیه نور رو نگاه بکنید، بعد میگه این نور فی بیوت، میاد در خانه ای که اذن الله، فی بیوت اذن الله ان ترفع، در بیوتی که خدا اذن به رفعش داده. یعنی اگر بخواد این بیوت در حقیقت نورانی بشه باید رافع بشه، باید بره بالا، حرکت به سمت بالا بکنه تا با اون به حقیقت مبدأ نور که الله نور السماواته با اون تناسب پیدا بکنه. این بحثی است که بحث تناسب و رسیدن به متناسب، متناسب با متناسب نسبت پیدا میکنه. یه بحث خیلی جدیه تو در حقیقت بحث قرآنی. شما دیدید دیگه که اون آیات الطیبات للطیبین و الطیبون للطیبات، الخبیثات للخبیثین و الخبیثون للخبیثات، اینجا دیگه از زانی لا ینکحو الا زانیه تنو مشرکن و زان زانیت الله یعنی که الله زان ناموشه حرم ذالک علی المؤمنین. این حرمه هم حرام تشریعی هم حرام تکوینی است. در من تو سوره نور مفصلا این بحث رو کردم، حالا اونجا عزیزان این که کند هم جنس با هم جنس پرواز به صورت خاص، انسان بدون این که بفهمه اگر طیب بشه با طیب ها بر میخوره. این هست که دارد که اذا قرأت القرآن جعلنا بینک و بین الذین لا یؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. وقتی که شما قرآن میخونی بین تو و بین کسایی که ایمان به آخرت ندارن حجاب درست میشه، یعنی فاصله میفته، فاصله که این حجاب خودش مستوره، حجاب نه که حجاب ساتره، حجاب که ساتر هست ولی حجاب خودش هم مستوره، دیدم نمیشه. ولی شما بالاخره هم نفس و هم کلام با انسانهای پاک میشید. و اینو بارها عرض کردم، میخواید دوست خوب پیدا کنید، میخواید همسر خوب پیدا بکنید، اینا خودتون خوب باشید. این مهمترین پارامتر در بحث دوستیابی، همسریابی، نمیدونم چی فلان، هرچی یابی، این ریشه و اصل داستان این است که شما خودتون یه جوری بشید که با همدیگه تناسب پیدا کنید، با آدم ها تناسب، و اینها بر اساس یک حب و در حقیقت انجذابی همدیگه رو میکشن به سمت همدیگه. اینا همون قاعده جاذبه عمومی غیر نیوتونیش اینجوریه که میکشن به سمت همدیگه. و خلاصه هر موقعی هم آدم زیرابی میره، یه باز دوباره تجربه بفرمایید، انسان یه بار، دو بار، سه بار زیرابی میره، بعد میبینید که یه خوی بدون اینی که اصلا توجه داشته باشه زن و شوهر با هم دعواشون میشه. بنده اون این مشاور این رو خیلی جدی بهتون میگم، یعنی فرض فرمایید که داره یه روابط خاص پیدا میکنه اینها، که این داره دیگه بوی خیانت میده این کارها، این کاری که میکنه یا مثلا میره تو فضای یوی داره زنشان با هم دعوا میکنن دیگه زیاد، این فکر میکنه که میتونه بپوشاند. و بله اون فعل خدا هم میپوشانه ستار و لیوبه، ولی به هر جهت میبینید که یک دافعه داره تولید میشه و اینها دعوا میکنن با هم دیگه. خیلی مهمه که خصوص دعواشون میشه. حالا هر موقع که با همسرتون دعواتون شد، اون نه اینکه همسرتون زیرا میره، نه، بالاخره میبینید که این آیه مهم الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، و در حقیقت ود ایجاد میشه، خدا یه کاری میکنه، تألیف قلب هم کار خداست، خدا یه کاری میکنه هم دیگر دوست میدارن اینها. یه کسی هر چقدر بر ایمان و عمل صالح بیفزاید، دیگران او رو دوست میدارن، بدون اینکه بخواد برای دیگران خلاص نقش ایفا بکنه، نقش بود. خب این حقیقت فصل اول، حالا انشالله که رفتیم سراغ فصل دوم، باید فصل دوم توضیح بدیم و بعد ربطش رو هم دیگه توضیح بدیم. یه صلواتی من رو باید بفرم، اللهم صل علی محمد و آل محمد. خب فصل بعدی، الان دارید لغت موران رو، لغت موران رو دارید نگاه میکنید الان. داند که سلحفاتی چند در ساحل نشیمن داشتند، سلحفاتی چند در ساحل نشیمن داشتند. سلحفات یعنی سنگ پشت، لاک پشت، که حالا در ادبیات اصلا ما سلحفات و لاک پشت منشأ یک، یعنی اصلا ضرب المثل یک جور دنیاگراییه. کسی که یک لاکی به پشت خودش داره، یک بخش سنگینی بر پشت خودش داره و من ضرب المثل حرکت کند به واسطه وجود یک لاک خیلی سنگین که تمام دفاع خودش، تمام هویت خودش رو این میدونه که سر در لاک خودش بکنه، با هر خطری مواجه میشه میبینید که میره تو لاک خودش، یه چیز سنگینی به او بسته شده دیگه، که این دنیای مادی است که خلاصه روی اوه و او زیر این خروارها، شیء سنگین خلاصه چیز شده، قرار گرفته و انگار له شده زیر اینها، و یه جوری هم نیست که بتواند کنار بگذاره. خب یعنی سنگ خودش رو کنار نمیگذاره، مثل این میمونه که در ادبیات ما هست که مثلا یه کدوی سنگینی از این کدو چی دارن، کدو قلمی نه، این کدو چیش حلوایی میاد، این کدو حلوایی سنگینی رو به گردن خودش انگار داره این کدو حلوایی، و همیشه خودش رو اینجوری دیده، با همین سنگینی دیده و همه رو هم خلاصه همه هم میدونه این کدو حلوایی ها به گردنشون وصله و همه خلاصه گردنشون داره کنده میشه از ضرب و زور این فشار. بذار این سلحفات، بله تو حالا تو انیمیشن های اون طرفی ها اینجوری هریه، یعنی انیمیشن های که در حقیقت میگم در ادبیات ما سلحفات و لاکپشت منشه عقلانیت بی تقواست، در حقیقت منشه عقل هم باشه عقل مادیه که بالاخره آهسته باید حرکت بکنه و اصلا به آسمان نمیتونه فکر بکنه دیگه، یعنی عقلانیت اینجوری داره. لذا تو انیمیشن ها اگه نگاه میکنید میبینید که نمیتونن لاک پشتی رو تصور بکنن که هم عاقل باشه و هم همینجوری به صورت چهار دست و پا باشه. دیدید لاک پشتش بلند میشه، دقت کردید اینو که لاک پشتی بر دو پا میسته، یعنی حالا بعجت شما فضای لاک پشتی ما یه حرکت های آرام بالاخره یه لاکیه دیگه، سنگیه بر پشت خودش بسته، یک سنگ پشتیه به عبارتی. میگه سلحفاتی چند در ساحل نشیمن داشتند، اینا تو ساحل نشسته بودن، وقتی بر دریا بر سبیل تفرج نظری میکردن، اینها داشتن به دریا حالت تفرج داشتن یه نگاه میکردن، مرغی منقش بر سر آب به رسم طیور بازی میکرد. اینا همه حالا هر کدوم معنی داره. مرغ منقش یعنی خیلی خوش آب و رنگ و مثلا یه همچی چیزی بر سر آب به رسم طیور بازی میکرد، نشسته رو آب و هیداش آب بازی میکرد، این سرش میکرد تو آب و اونوان اینا و خصوصش آب بازی میکرد دیگه. این مرغ منقش گاه خوته میخورد و گاه بر میامد، گاه میرفت تو و گاه میرفت بالا. یکی از ایشان گفت آیا این شکل مطبوع؟ یکیشون گفتش که این شکل مطبوع آبیست یا هوایی؟ گفتش این مثل ماهی میمونه که آبیه یا نه این هواییه، این میره بالا یعنی پرواز میکنه، این چه جوریه این؟ دیگری گفت اگر آبی نبودی در آب چه کار داشتی؟ یکی برگشت گفتش که خب معلوم آبیه دیگه، اگر آبی نبودی خب تو آب چی کار هست، این تو آب برای چه سه اومده؟ این مثل این میمونه که در حقیقت حالا تو فضا رمزگشایی کردن این است که خب مثل انسانی که اگه طرف میگه خب انسان مادی، اگه مادی نبود خب این همه چیز مادی برای او چرا گذاشتن، از قضا و چیز و تمام شهوات و همه اینا چرا این مادیه؟ پس انسان ماده است، انسان مادیه، انسان همینه که هست، همینه که میبینی، انسان همینه. سیوم گفت اگر آبیز بی آب نتوان بود، اون یکی گفتش که خب اگر آبی باشه که دیگه معلومه بندازش این طرف از آب جداش بکنی این دین نمیتونه حیات خودش رو ادامه بده، این انسان یا اون مرغ منقش جوریست که نمیتونه بدون آب باشد. و قاضی حاکم مخلص سخن بران آورد که نگاه دارید، یه قاضی حاکمی. این همیشه تو این داستان‌های ادبی ما یک چیزی هست، یک اول مور متصرف، اینجا یک قاضی حاکمی بزرگتری وجود داره این رو به آدم نشون بده. ببینید خوبی این مثال ها این است که دیگه بر اساس آیه و روایت نمیخواد قضاوت بکنه، این قاضی حاکم داره یه چیزی میگه دیگه، مثلا یه عبارتی رو داره بیان میکنه. خب نگاه کنید ببینید که اگه اونجا مثل این که چجوری اون مور متصرف گفتش که نگاه کنید ببینید چی میشه وضعیتش، وضعیت این شبنم بالا میره پایین میاد چی میشه. اینجا هم قاضی حاکم کسایی است که حکیمند، این حکمایی هستند که دارن حالا طریقت رو به انسان یاد میدن. میگه نگاه دارید و مراقب حال او باشید، اگر بی آب تواند بود، نه آبی است و نه به آب محتاج است. میگه نگاه کنید ببینید که این حالا داره بر سبیل بازی کردن و اینا میاد هی سرش میکنه تو آب و غوطه بر میشه تو آب و میاد بیرون و فلان اینا، آب بازیاش چه مدلیه. این اگر نگاه بکنید ببینید که این اگر پرواز کرد بلند شد رفت اینا، این به آب محتاج احساس آبی نیست. اگر دیدید یه موقعی این پرواز کرد یه آب نبود، ببینید ماهی چجوریه، ماهی آبیه شخصه، چون وقتی که میندازش بیرون خفه میشه،
آب
تو هوا خفه میشه، ماهی اون آبه. یه نگاه کنید ببینید این وضعیتش چجوریه. در قوام و دلیل بر این حال ماهیست که چون مفارقت کرد از آب حیاتش استقرار نپذیرد. این مثل مدل ماهی میمونه که اگر چیز شد این مفارقت بکنه حیاتش استقرار پیدا نمیکنه. ناگاه بادی سخت برآمد و آب را به هم آورد. ناگهان یه طوفانی شد و حرفه به هم ریخ همه چی. مرغک در اوج نشست، این مرغ منقش که داشت سرشو میکرد تو آب و اینجور میکرد، یهو پرواز کرد و بلند شد از آب. حاکم رو گفتن این مؤاخذت، شما هم دارید مؤاخذت دارن درستن، یا مؤاخذت را به بیانی حاجت است، یعنی مأخذت رو باید مأخذت خوندی. حاکم رو گفتن مأخذت رو به بیانی حاجت است. اومدن گفتن که این حرفی که تو زدی مأخذ حرف در کجا اومد. این آقای قاضی حاکم این سلحفات ها اومدن گفتن که این پرید، این پرید و این پس با این نظری که تو گفتی این چیز نیست، این خلاص آبی نیست، این درست سراغ آب هم میاد ولی آبی نیست. معلومه این پرواز میکنه و میماند بدون آب هم. ببینید یه بحثی اینجا داره، حالا من قبل از اینکه مآخذش رو بخونم، ساعت چنده؟ ساعت من چنده؟ ببینید یه نکته ای که در بحث انسان هست که انسان وقتی از اولا در ریخت شناسی این انسان شما خیلی حرف خوابیده که انسان ریختش چه مدلیه. وقتی که شما یه چیزی رو میبینید، مثلا شما گاو رو ببینید میفهمید این پرواز نمیکنه، مثلا این ابزار پرواز نداره. یه پرنده ای رو که ببینید با پاهای بسیار ظریف خودش میفهمید که این قرار نیست با این پاها را بره. دیدید که مثلا این پرنده های جست و خیزهای این مدلی میکنه رو زمین در یه حد دیدیه، مثلا اینجوری نیست که پیاده برن که با این پاهاشون، این یه پاه اندکی یه پاه ریزی هم مثلا دارن اینا، ولی در قبالش یک بالهایی دارن. این وقتی ریخت رو میبینید شما میفهمید این اساسا مال چیز نیست، مال زمین نیست، این مال آسمانه. از ریختش معلومه، کما اینکه شما یه هواپیما رو وقتی که شما به یه بچه ای هم نشون بدید این میفهمه این تو خیابون نمیره، تو بزرگراه هم نمیره. خب یعنی این مال آسمانه، این درسته یه دونه چیدم داره، دوتا چرخم داره که میبینید حتی دند عقب هم نداره، یعنی میدونید که چیز هواپیما دند عقب نداره مثلا، میدونستید؟ یعنی اون گیری بوکسش اینا اصلا برای عقب رفتن طراحی نشده، یه کشنده ای میاد اونو میگیره میکشه عقب وقتی میخواد از آشیانش خارج بشه، یعنی یه کشنده اینو میکشه عقب. بله بله دیگه، این فقط جلو میره همون مقدار چیزی هم که داره. و بعد سرعت این هیکل به این گندگی سرعتش مثلا 300 تا فلان اینا بیشتر نمیشه رو زمین، همون مقدارم که رو باند میره و فلان اینا. رو نگاه بکنید خیلی از این چیزا رو ریختش معلوم میشه چه مدلیه همه اینا. کارکرد انسان، کارکرد زن، کارکرد مرد، همه این از ریختش و ساخت و بافتش و ساختار و بافتارش معلوم میشه. ببین اگر کسی حکمت داشته باشه حتی عبادات رو وقتی که نگاه میکنه از روز ساختش متوجه میشه. من اینو این موقعی یه حکمتیه که شما نگاه بکنید بفهمید از روی نگاه به احکام، از روی نگاه به اشیاء، از روی نگاه اگر قائل باشید که حکیمه که داره این کار انجام میده، این حکمتی داشته، شما میفهمید یه این کار کرده چیه. مثلا شما فرض بفرمایید نگاه میکنید، من اینو بارها عرض کردم، نگاه میکنید به نماز، معلومه نماز چجور عبادتیه، عبادتش با عبادت حج فرق داره. حج عبادت حرکتیه، نماز عبادت حرکتی نیست. حج پر از وقوفه، پر از نشست و برخاست و حرکت و چرخیدن و این چیزاست. حج یه عبادت اینجوری، ولی نماز یه عبادت به شدت تأدبیه، پر از ادبه. یعنی شما یه نفر که نداند هم از بیرون نگاه بکنه میبینه شما دارید یک عبادتی میکنید از جنس تمرکز. و شما نگاه بکنید مثلا الان شما وقتی نگاه میکنید به کارهای عبادتهای دیگران، مثلا تو این مدیتیشن روما وقتی که برید اینها دارن یه عبادتی میکنن، اون عبادتشون شما فکر میکنید چه جور عبادتیه؟ این عبادت عبادتش تمرکزیه، بله دقیقا از ریخت نشستنش به همه اینا تمرکز میبارد. مال ما عبادت مثلا نماز ما رو کسی نگاه بکنه میفهمه که این عبادت به اندازه اون تمرکزی شاید نباشه، البته بازم تمرکز توش دیده میشه ها. به هر جهت همین که سر به مهر و خلاصه نگاه چیده همچنین نمیتونه نگاهشو این بر اون بر بکنه و اینا، این حالته و بدنشو نمیتونه این طرف اون طرف رو کنه، یه بهره از تمرکز داره ولی به شدت تعدبیه. یه آدم وقتی نگاه میکنه میفهمه که این داره ادب میکنه پیش کسی، داره رکوع میکنه، خم میکنه خودشو، باز باره به خاک میندازه خودشو، داره به شدت ادب میکنه. و بعدش هم این ادب همراه با اونه از تمرکزه. این چیزا ببینید آدم میفهمه، مثلا عبادت روزه رو آدم میفهمه چیه، عبادت روزه چیه جنسش، عبادت کف نفسیه، کلا عبادت کف نفسیه. اون موقع شما وقتی که یعنی معلومه همش توش یه عالمه نه، کلا همش کف نفسه، نفس رو برحذر داشتنه، اینجور عبادتیه. و بعد وقتی شما عبادات رو تشخیص بدید میبینید که میتوانید تعمیق بکنید عبادت، یعنی انگار عبادت رو فهمیدید. همچنین نگاه بکنید در حیوانات، در انسانها، در اصناف انسانها، در زن و مرد، در چی نگاه بکنید. کافی کسی نگاه بکنه میفهمه که این قوای روحی که به زن داده و قوای جسمی، این دقیقا مخصوص نرمش تو تربیت کردن، در ایجاد نسل و در تربیت نسل. این کاملا واضح میشه از اون چیزی که داده شده بهش. از این ورم به مرد که نگاه کنید میبینید که کاملا این زمختی او مال دقیقت کاره، مال حضور در فضاهای زمخته. این کاملا از انسان دیده میشه، از حیوانات هم همین دیده میشه. ببینید اینی که میخواد، حالا من الان دیگه مجبورم تموم بکنم بحث فعلا، و اون اینی که وقتی که نگاه میکنید به انسان، اون تجرد روحش و اینی که وابسته نیست به خوردن و آشامیدن و اینا، بسیاری از اتفاقاتی که برای او هست همه از سنخیست که داره بلند میشه از طبیعت، از طبعش داره فاصله میگیره، از طبیعتش فاصله میگیره. یک نوع تجردی در او هست. درسته که گاهی میاد و به واسطه مسئله تنش میاد و آبازی هایی هم میکنه تو این دنیا، مثل پرندگانی که بالاخره به زمین هم میان برای دانه ای گرفتن و اینا، اینو به زمین میان، ولی اساسا اینا زمینی محسوب نمیشن، اینا همه طیور آسمانن. و اینو چند بار هم عرض کردم توی درسام، نگاه بکنید وقتی فضاهای آسمان رو فضاهای مقدسی جلوه میده، قرآن همین آسمان ها رو ببینید که وقتی که راجب طیور داره صحبت میکنه، طیور رو میستاید، برعکس این گاو و گوسفند و انعامی که گاهی اوقات خلاصه اینها رو یه جوری شماتت هم توش وجود داره، برعکس اینا، برعکس این استقال تولل از اونجا بهجت. این حالا میخونم، خلاصه نگاه که میکنید میبینید که انسان به واسطه بحث تنش اینجوری هست که بیاد روی زمین و آبازی هم میکنه اینها، ولی طیور اینها مقدسات هم. اما اگر میبینید که بحث احیاء میشه و حضرت ابراهیم میگن که شما چهار تا تیر بگیر این کارو بکن، خب شما اگه اینجوری، خب چهار تا گاو بگیر این کارو بکن، چرا تیر؟ طیور جلد میهن، اصلا فضای جلد شدن و رفتن و آمدن اینا مال طیوره، مال مثلا گاو و اینا نی. نمیگه حیواناتی از جنس زمین رو چیز بکن، میگه این طیور رو رد و فسرهن الیک، خب ثم اجعل علی کل جبل منهن جزءا، اینا رو بذار. اینا که بعدش معلوم میشه که اینا جنس احیاشون، جنس احیا امامان میانیه، امامان میانی جنسشون تیره که اینها باید جلد کنه، در چهار نقطه عالم بذاره و بعد به سمت خودش فرا بخواند. اینا هم یعتینه که سعیا، اینا هم خلاصه میرند و میان و احیا میشن به واسطه امام که وجه اصلی اینه که یعتی نکس احیا، یعنی به سمت تو حرکت بکنن. و جایگاه حضرت ابراهیم به عنوان امام جایگاهی است که اقتضا همچین چیزی داره. دو تا سوال رو جواب بدم و امروز نمیدونم یاد داریم یه حالیم چرا در بحث تمدن شده که راست قومت انسان قدرت زبان. بله اینا که انسان سریع بر دو پای خودش میسته، در حقیقت دو پا داره. حتی من یه موقع راجع به چیزی گفتم، موقعیت گردن انسان یه جوریه که برعکس همه حیوانات زمینی مشخص، گردنش یه جوری اصلا طراحی شده آسمان رو میتونه ببینه. یعنی
هیچ حیوانی اینجوری، هیچ مثلا شما اسب نمیتونه سرش اینجوری بلند کنه ببینه مثلا آسمون هم چه خبره. این میبینید اگر بخواد مثلا آسمان رو ببینه باید اسب به زحمت یه شیهی بکشه و رو دو تا پاش وایسه و یه اندازه چند ثانیه دستاشو بگیره بالا اگر دید آسمان رو. این قدرت زبانش، این همه کلامی که میتونه بگه، اسواتی طفولیتش، همه اینا همش یک نوع تفاوتی در حقیقت داره. حالا کانگورو میتونه که میتونه، یه کار دیگه نمیتونه. اینا در حقیقت به خدمت عارضم که این تفاوت ها تو جنس انسان هست. اینی که آیا خلق خودش رو، من اینو تو بحث معرفت المهدی هم گفتم، سبوعیت خودش رو ببینید. اینی که شما تا حالا شنیدید دیگه که میگن حیوانات اختیار ندارن، شنیدین؟ این حرفیز کاملا بی خود. هر جا که وجود هست همه عساکر و لشکر وجود هست و از جمله اختیار و اراده، اختیار و اراده دارند ولی در نصاب تکلیف شرعی نیست. در نصاب تکلیف هم هست، یعنی به هر جهت یه مؤاخذه هایی دارن که در قیامت هست. مثل بچه میمونه که تکلیف شرعی نداره بچه، اون تا بالاخره اینجوری نیست که مثلا فرض کنید رفت سرقت کرد و میفهمه سرقته، میفهمه که اون چیزی که از رفیقش برمیداره میدوزه، اینا دوزدی، اینا سرقت، اینا خوب نیست، درست نیست این کار. نه اینکه حالا شرعی هست، شرعی درست نیست، یعنی چی کاری درست نیست. یه سری حیواناتی هستن که سارقن، دیدی مثلا میرن اینا چیز میدوزن، خودشون شکار نمیکنن، خودشون این علف نمیخورن. یعنی اگر میبینید یه حیواناتی مثل گوسفند و اینا هم سلمن، هم سلمی، خودشون رو در حقیقت تکثیر میکنن، به دیگران میدن، دیگران رو مثلا خوردن گوشت اینها مثلا سلم میکنن، گوشت چیزهای دیگه خوردن مثل خوک و اینا انسان رو اخلاقشون مدلی میکنه، اینا به واسطه اینی که اینها خلاصه چیزن دیگه، اینها اراده دارن، اختیار دارن و گاهی اوقات برخ اینو کارهای زشت انجام میدن، کارهای خیلی زشت انجام میدن که گاهی اوقات اینها مثل شتورن، نفرن، شبیه به آدم میمونن. گاهی اوقات خود قرآن حتی کلب رو، کلب معلم رو براش یه چیزی قائل شده، مسید کلب معلم رو پاک میدونه و ذبح شرعی میدونه. این اثر علمه. یعنی وقتی که خدا آیهش رو ببینید که ببینید آیه 4 سوره مبارکه مائده است، نگاه بکنید، دارد که یسألونه که ماذا احل لهم قل احل لكم الطیبات و ما علمتم من الجوارحه، و اون چیزی که شما خلاصه یاد دادید مکلبین، شما در حالتی که شما سگ پروری کردید، تعلمونهن مما علمکم الله، شما از اون چیزی که خدا بهتون یاد داده به این سگ آموزش دادید، این سگ رو عالم کردید. اگر اینجوری فکلوا مما امسکنا علیکم، اون چیزی که برای شما میگیرن اینو بخوره، از کروس الله علی مکلبین این هست، منتها این مال کلبه، این دقیقاً الغای خصوصیت نمیشه اینجا. اصلا میخوام عرض بکنم اثر علم تو یک سگ باعث میشه که حکم از یه سگ همینجوری هراشه بلیت میاد یه چیز رو میگرفت، این مسید این کلب چیز بود، ناپاک بود، ولی اثر علم در این سگ باعث میشه که مسیر این پاک میشه. و فکلوا مما امسکنا علیکم، اینها که خلاصه همون جوری که این حیوانات در حقیقت وضعیت اصلی خودشون میتونن تغییر بدن، انسان هم همینطور. حالا تا ببینیم که از اینجا و مأخذ این کارش چیه و چی میخواد بگه، اون موقع فصل یک و دو هم به هم دیگه چه ارتباطی دارن با هم دیگه. خلاصه این نگاه رو شما خوبه به حیوانات، به انسان ها، به شرایط خودتون دیدین دیگه. آدم این علاوه به ذکر الله تطمئن و معیشت زنگ، وقتی تا میره تو این دنیا قوتور که میشه، معیشتش زنگ میشه واقعا، مثل اینکه بره تو آب. تو آب آدم خفه میشه و نحشر او یوم القیامت اعما، تازه میشه روز قیامت و اینه اصلا معیشت سخت میشه، زندگی سخت میشه، زندگی خوش نمیشه، زندگی خوش نمیشه. بله دنیا مال آب بازی، بازیه دیگه. بخیر آب بازی رو آدم باید بکنه، خوب هم هست، آب بازی کیف میده دیگه. و اینه بیش از اندازه بخواد بمونه توی آب ها و اینها دیگه، این دیگه خودشو آبی میکنه رسما دیگه. صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.